اون وقت این جنبش ها که شما به درستی اشاره میکنید، جنبش زنان، جنبش کارگران، یعنی این مردم بیشتر بیشتر میشه. این
دقیقاً فرصت بهتری خواهند داشت.
نرگس محمدی رو که اخیراً دستگیر کردن انداختن دوباره زندان، ببینید ایشون مقایسه میکنید، ببینید که امروز در زندان های ایران ما گروهی رو داریم که زندانیان سیاسی هستن، ولی به خاطر مبارزاتی که در خارج از زندان انجام دادن که مبارزات معیشتیه.
بله.
ببین زمان مثلا دهه 60 90% زندانیان سیاسی، من فکر میکنم 90% شاید بیشتر باشه، 90% زندانیان سیاسی به احزاب و سازمان ها و گروه های مختلف اون زمان ضد جمهوری اسلامی تعلق داشتن. همهشون حزبی و سازمانی گروهی بودن. به خاطر زهنبینیشون، به خاطر برخوردشون به جمهوری اسلامی به زندان رفتن. امروز زندانیان سیاسی ایران عموما بخشی از کارگران هستن که فقط مبارزات معیشتی میکردن، میگفتن که چرا شما 9 ماه ما کار میکنیم به ما مزد نمیدید، رفتن زندان.
بله بخشی اینطوری هستن دیگه.
خانم نرگس محمدی هم روی این مسائل زنان اینا رفتن.
بله روی حقوق بشر، روی مسائل زنان
رشد پیدا میکنه. در جایی که اگر این معاهده، این موافقت نامه به امضا برسه، این شرایط برای مردم ایران بیشتر
آسان‌تر خواهد شد و امکانش بیشتر خواهد
متناسبی دست بده.
بله حتما اینطور خواهد بیشتر خواهد شد. و مثلا الان شما نگاه کنید آقای هالو، این آقای عالی پیام رو به علت اینکه سروده هایی داره انتقادی، بسیار انتقادی، بعد دوبارم در رومره یکی از این شعرهایی که گفته محاکمه دادگاهیش کردن. جالب اینه این آدم الان داره میره اوین فیلم ضبط میکنه و توضیح میده که چیه، بعدم تاکسی سوار میشه میره اوین. خانم کار سیاسی مثلا بهتر از این چگونه میشه کرد که به جامعه آگاهی داد که فضا چیه؟ دقیقا که این اصلا چه شرایطیه، داره به این زیبایی مطرح میکنه شرایط رو. ما یه چیز کلاسیک خیلی عادت داریم که مثلا بیان تو خیابون 4 تا داد بزنیم بریم خونه، بعدم یا از این بعد بگن ما کردیم یا بگن طرفدار آدم. بله متاسفانه از این مشکلات هنوز تو ذهنیت بسیاری هست. من در خیلی میگم مردم ایران چه ساکت نشستن کاری نمیکنن. آقا یه خود چشمتو واکن، تو خط خط دارن کار میکنن.
بله بله.
بی نظیر دارن کار میکنن در یک فضای بسته از داخل و اگه مش گرگ گرسنه هم از بیرون. بخ مردم چقدر زیبا کارشون میبرن جلو. این واقعا حرکت مردم باید دید، دادن باید آگاهی شو داشته باشه و فهمش هم باید داشته باشه. جا بازم اینا بپردازیم به پرسشی دیگر و پرسش های باقی مانده را میذاریم برای جلسه آینده. این پرسش شده که چرا جهان چند قطبی و حتی دو قطبی به نفع مردمان آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین است؟
بله من فکر میکنم که اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، عموما تا سال 1991 که هنوز جنگ به اصطلاح دوره جنگ سرد بود، یعنی جهان ما دو قطبی بود.
بله.
یک قطبش دست آمریکا بود، رهبریش که میگفتن دنیای غربی، مثلا دنیای غرب. یک قطبم ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی بود. خب در اون زمان یک نوع تعادلی به اسم موازنه قدرت ها یا بالانس آف پاور وجود داشته، یعنی آمریکا روز روشن نمی رفت یک کشوری رو مثل یمن مثلا بمباران بکنه. یک نوع تعادل وجود داشت، بایستی در نظر می گرفت که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت یه چه عکس العملی می شود خواهد داد. این باعث شده بود که نیروهای دموکراتیک مردمی از این موقعیت استفاده بکنند. خیلی از کشورهای آفریقا در دهه 60 و 70 مستقل شدند، یعنی اومدن بیرون، حداقل کشورهاشون مستقل شد، حالا استقلال واقعی پیدا نکردن به خاطر بعدن شرایطی که بهش اومد، ولی این کشورها همیشه مستعمره بودن در آفریقا، ولی استفاده کردن. خود کشور ما ایران زمانی که در ایران رقابت بوده بین دو ابرقدرت یا دو تا نیروی بزرگ قطبی، خب مردم ایران تحت رهبری واقعا رهبران پر از تجربه و عاقل توانستن حرکت‌های در جهت استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بردارن. انقلاب مشروطیت نمونه‌شه که مردم ایران از تلاقی تضادهایی که بین امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان در ایران به وجود آمده بود استفاده کردن، انقلاب مشروطیت رو به راه انداختن. در جریان ملی شدن صنعت نفت دقیقا همینجوری شد. تضاد بزرگی که بین انگلستان و آمریکا بود بر سر نفت، آمریکا میگفت من باید نفت رو از دست تو بگیرم، انگلستان میگفت نه تو میتونی بیای نفت از ما بخری، اون میگفت نه من باید کنسرسیوم درست بکنم، تو هم درصد به تو میدم. و این باعث شد که دکتر مصدق اومد داهیانه، با رهبری داهیانه اومد گفت که نه این نمون موازنه منفی، اقتصاد بدون نفت ما میتونیم ببریم جلو، و برد. گفت ما ملی میکنیم، نه به شما میدیم نه به اونا، این مال مردم ایرانه. یعنی همیشه دو قطبی بودن یا چند قطبی بودن جهان به نفع مردم جهان تمام شده. این به این معنی نیست که این قطب بهتر از اون قطبه، نه، به خاطر اون توازنی که در جهان به وجود میارن. یعنی همین آقای هنری کیسینجر در خاطراتش که اخیراً هم چاپ جدیدش اومده بیرون، در اونجا شرح میده که اصلا این حرکتهایی که آمریکا در عراق و اینا انجام میده، مخصوصا در اوکراین، در شأن آمریکا نیست، به خاطر اینکه آمریکا به حریم روسیه تجاوز کرده.
علی.
اوکراین قرار بود که اون طرف باشه، ما نریم اونجا، همونجور که مکزیک این طرفه، روسیه نمیتونه بیاد به مکزیک، ولی آمریکا حالا رفته به دولت اوکراین از نظر نظامی و همه جوره کمک میکنه، حمایت میکنه،
مثلا
پشتیبانی میکنه، سر کار میاره. یعنی همین آقایان بریژنیسکی و هنری کیسینجر که با هم تفاوت دارن، هر دو روی این جریان که جهان بالاخره قدرت های بزرگی هستن که اونها هم sphere of influence، اون منطقه نفوذ خودشونو دارن، ما باید احترام بذاریم که جنگ نشه. خب حالا وقتی که یک قطبی میشه در جهان، آمریکا صبح بلند میشه حمله میکنه به یک کشوری، فردا به یک کشوری دیگه. حالا درسته که ما راجع به جنگ یمن، جنگ افغانستان قبلا، بعدن عراق، بعدن لیبی صحبت کردیم، همه هم میدونن، ولی امروز آمریکا در 26 کشور جهان جنگ های مرئی و نامرئی به جلو میده که اکثرا مردم تو کوچه و بازار نمیدونن، میدونن جنگ یمن و جنگ عراق و جنگ افغانستان و پاکستان و، ولی جنگ هایی که در فیلیپین و برمه و همه بروندی و اینا، اصلا کل کشورهای آفریقا جنگ های درگیری یه طرفش آمریکاست.
بله.
و نیروهای ویژه حتی بعضی وقتا نظامی کمک میکنه به این طرف علیه اون طرف.
بله.
بسته به اون شرایط باشه که در کدوم کشوره. در کشورهای آفریقا اکثرا جنگ هایی که مرئیه، نامرئیه، نامرئیه، اصلا دیده نمیشن، در رسانه های گروهی وجود ندارن. در نتیجه تاریخ ایران ما تاریخ جهان نشون میده که زمانی که جهان تک قطبی میشه، یکی از تک قطبی میاد بیرون، حداقل دو قطبی میشه، مردم میتونن نفس بکشن. همین حرکتی که حالا ما میبینیم دیگه، اگر کشور پوتین، روسیه پوتین بتونه جلو آمریکا بیشتر بیسته، مردم ایران بیشتر میتونن به اون بلند پروازی های خودشون در ارتباط با استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دامن بزنن.
بله بله واقعا. بله جهان اگر به سمت چندگونگی بره مطمئنن یک نفر نمیتونه دستور بده، حتما با دیگران اختلاف پیدا میکنه.
بله.
و این مجبورن که رعایت بعد
رو... که مثلا ماها، یعنی شما و من، ما نباید منتظر بشیم که جهان چندگونگی بشه اون وقت حرکت بکنیم. نه، ما به حرکت های خودمون ادامه بدیم، به مردم ایران کمک بکنیم. خارج از ایران هستیم، به مردم ایران کمک میکنیم. ما یک زمانی در گذشته همیشه میگفتیم که کنفدراسیون جهانی دانشجویان حاشیه است، ما از حاشیه کمک میکنیم به متن.
بله.
امروز هم در خارج هستیم، کمک بکنیم به متن. مردم ایران متن،
دقیقاً
متن کتاب اصلی مردم ایران هستن. ما خدمتی که میتونیم بکنیم حاشیه، و من و شما و دیگران نباید، مثلا من اینو خیلی تاکید میکنم، چون بعضی وقتا ممکنه سوء تفاهم بشه که من میگم که ما فعلا یه حرکتی نکنیم تا جهان مثلا دو قطبی بشه.
ما که داریم کار خودمون رو میکنیم. بله.
به محض این که اون اتفاق افتاد که داره به نظر من داره میفته، ما از این جریان استفاده میتونیم.
بله. بله. منظور بر این است که اونهایی که بی حرکت نشستند به حرکت بیان، ولی باز هم نه تازه در اون موقع، از حالا میتونن حرکتشون، همیشه میتونن حرکتشون ادامه بدن. آه. یا شروع کنن، آغاز کنن، منتها در اون شرایط وضعیت بهتر خواهد بود برای مبارزه کردن، برای تلاش کردن. اگر نه که این دوستانی که هستند دارن تلاش کوچک خودشون رو میکنن بدون اینکه منتظر اون روزا بشن و قبل از اینکه این شرایط به وجود بیاد. اینا وظیفه خودشون میدونستن، شروع کردن. حالا یک یاداوری است، یک در واقع تحلیلی است که میتونه جهان به وضعیت بهتری تبدیل شه، تغییر کنه. منتها برای اون کارم کردن این باز ماییم که میتونیم تبدیل بکنیم، تأثیر بگذاریم برای اینکه این چند قطبی به وجود آید.
بله. و ما در آینده میتونیم راجع به این مسائل که خیلی خیلی پیچیدن و در این حال هر چقدر پیچیدگی دارن، دارن روشن‌تر میشن برای ماها، بیشتر صحبت کنیم.
100%، 100%. یک پرسش دیگه هم هست که اینم حتما در گفتگوی دیگه با شما مطرح کنیم.
حتما.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو.
خیلی تشکر میکنم. شب روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره پاسخ به پرسش ها، چرا خصوصی سازی یک امر نکوهیده و عامل افزایش بیکاری است، چرا رأس نظام جهانی یعنی آمریکا در تلاش پیاده کردن دکترین مونرو در سراسر جهان است، پایان راه نقشه خاورمیانه بزرگ و دکترین مونرو چگونه و چیست، هدف از استراتژیک کردن این دکترین، نقش اردوغان، شاه عربستان، نتانیاهو و حاکمین شیخ نشین‌های خلیج فارس در آن، و چرا به این شدت در برابر به نتیجه رسیدن توافق ایران و پنج به اضافه یک هراسان و مشوشند؟ حرکت ها و نگرانی های روسیه و چین درباره ایران؟ یمن امروز یکی از بزرگترین نمادهای عواقب امپراتوری آشوب، جهان پرتلاطم چه در یمن و چه در بالتیمور، امپراتوری آشوب و توحش آشکار و اوریان، جنگ های مرئی و نامرئی. در جنگ های امروز چه تعداد نظامی و افراد مسلح کشته می شوند و چه درصد و تعداد کودکان و زنان و مردم بیگناه غیر نظامی؟ تحریم ها و نتایج مخرب و فاجعه باران، وظیفه ایرانیان در ایران و هر کجای جهان در برابر خشونت‌های رایج و مستمر و جنگ چیست؟ چه باید بکنیم؟ چرا جهان چند قطبی و حتی دو قطبی به سود و در جهت منافع مردمان آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی است؟ توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.